صفحه 345. درست همین موقع دای ادوارد آمد. آمد و نجاتم داد. روحیش عالی بود. به همه با صدای بلند سلام کرد. روز اولی بود که کت و شلوار چهارخانه خوشگلش را پوشیده بود. مود آن سال بود. انگلیسی اتفاقا. با کلاه بنفش که آن هم آن سال مود شده بود که با یک بند نازک می‌بستندش به یخه. هر دو دستم را گرفت. سفت و محکم فشار داد. یک شیک هندز واقعی که بازو را از جا می‌کند. دایی از انگلیسی خوشش می آمد. دلش می خواست برود آن طرف ها را ببیند. اما سفرش را عقب می انداخت چون می خواست اول اسم چیزمیز های حرفه خودش را به انگلیسی بلد بشد. تولومبو و بقیه چیزها انتظار داشت که من در شروع یادگیری زبان کمکش کنم. مادرم مدام درباره رفتار من زمختی به آدم به دوریم آهناله می کرد. دایی عقیده او را قبول نداشت که هیچ درجه شروع کرد دفاع از من. یک کلمه به همه آن عوضی‌ها قرقرو گفت که هیچ چیز سرشان نمی‌شود. خنگ و اصلا نمی‌فهمد خارج چه تأثیری روی آدم می‌گذارد. به خصوص انگلیس. کسانی که از آنجا برمیگردند به کلی عوض می‌شوند. آدم‌های می‌شوند خونسردتر، متین‌تر، رفتارشان یک جور حالت دوری و فاصله پیدا می‌کند. خلاصه موقرتر می‌شوند که خیلی هم بهتر است. بله، پس چه؟ از این به بعد در محیط بازار سطح بالا به خصوص زمینه واسطگی آدم باید یاد بگیرد که حرف نزند. اوج بلدی کار این است. نهایت خبرگی یک ویزیتور. بله همین تمام. شیوه‌های کهنه قدیمی دیگر منحل. چاپلوسی، چاچول، بازی، تعطیل دیگر به درد گداسمش های شهرستانی می‌خورد. به درد سیر در پاریس دیگر همچون کاری را نباید کرد. توی راسته سانتیه همچون رفتاری حال به هم می‌زند. امولی و نوکر من نشانه است. صفحه 346. دوران جدید، شیوه های جدید کاملا حق را به من میداد. دایی حرفشان این بود. مادرم با شنیدن حرفاش نفس راحتی میکشید. بهش قوت قلب میداد. نفس های عمیق واقعا باری از روی دلش برداشته میشد. اما بقیه ناکست ها دو به هم زن هنوز با هم مخالف بودن. هنوز بهم شک داشتن. دست از دشمنی هایشان بر نمی داشتن. زیر درکی قور می زدن. کاملا مطمئن بودن که با رفتار و کرداری که داشتم هیچ وقت نمی توانستم گلیم خودم را از آب بکشم بیرون. محال ممکن بود. تا یتبار هر کاری که می کرد، هر چقدر هم که زحمت می کشید و هر چقدر هم که سنگم را به سینه می زد، باز آنها سر عقیده هایشان بودند. که بودن از یابو هم یک دنده تر بودن. هی می گفتن که در هر جایی که باشد آدم برای اینکه بتواند یک لقمه نان شرافتمندانه بخورد باید اول از همه با همه خوشرویی کند. روزها همینطور پشت سر هم می گذشت و تقریبا هیچ مشتری سراغ ما نمی آمد. وسط تابستان بود و مشتری ها همه رفته بودن ییلاق. در نتیجه مادرم بالاخره تصمیم گرفت که علی‌رغم درد پاش و نظر مخالف دکتر برود شاتو، شاید بتواند یک کمی جنس بفروشد. در نبودش مغازه را من می پاییدم. چاره دیگری نداشتیم. باید یک خورده پول گیر ما می آمد. اول همه برای خرید یک دست کت شلوار و دو جفت کفش برای من، بعد هم برای اینکه نمای مغازه را تا قبل از شروع فصل رنگ شاد و زنده بزنیم. ویترین های ما وسط بقیه خیلی خفه و مرده بود. خاکستری روشن بود و به سبز چرک می‌زد، در حالی که درست بغل ما رنگرزی ورتون ترکیب ابتکاری زرد و آبی آسمانی بود، آن هم رنگ‌های نو و براق. طرف راست ما کاغذ فروشی گومرس به رنگ سفید بدون یک لکه با حاشیه نازک و منگوله و شاخ و برگ قشنگ با پرنده های ریز ریز کلی خرج داشت، اما باید می رفتیم پاشت. صفحه 347. به با اون چیزی نگفت. با یک بقچه گنده که دستگم 20 کیلو وزنش بود رفت راحت. به شاتو که رسید زود دست به کار شد. با زبیلی پشت شهرداری یک میز گیر آورد. یک جای خوب نزدیک ایستگاه راه هم مستقر شد. هرچه کارت داشت پخش کرد برای تبلیغ مغازه. بعد از ظهر با بار سنگینش مثل قاطر افتاده دوره ویلا به ویلا میرفت دنبال مشتری. شب که برگشت پاسش از خستگی داشت میمرد. پاش چنان دردی داشت که میخواست داد بزند. از دولافش کشیده شده بود. زانوش ورم داشت و پاش پیچ خورده بود. در انتظار آمدن بابا توی اتاق من دراز کشید. کمپرس آب سرد میگذاشت روی پاهاش. اینطوری توی هومه جنسهایش رو قاچاقی به ارزان میفروخت تا یه کمی پول گیرش بیاید. خیلی احتیاج داشتیم. خودش میگفت برای اینکه چیزی نماند که برگرداندم. در همه مدتی که رفته بود دو سه نفر بیشتر نیامدن مغازه، یعنی که راحت تر این بود که در مغازه را ببندیم و من هم باهاش بروم و دست کم بار سنگینش را من به هندم بکشم. دیگر خانم دیوون نبود که در غیاب با مشتری ها جواب بدهد. یک کاغذ دادیم روی در که زود برمیگردیم. قفل کردیم و رفتیم. دایی ادوار الکی نبود. واقعا خواهرش را دوست داشت. بی‌نهایت ناراحت می‌شد از اینکه می‌دید آنقدر درد می‌کشد و خودش را به خطر می‌انداخت و با آن همه تقلا و سگ دو روز به روز بیشتر خودش را از پا در می‌یافت. خیلی نگران سلامتش بود. همینطور وضع روحیش. همه مدت در فکر خواهرش بود. مادرم فردای روزی که رفت شاتو نمی‌توانست سر پا وایستد، درد پا همه صورتش را داغان کرده بود. از درد مثل سگ ناله میکرد، روی زمین به خودش میپیچید. بعد از رفتن پدرم دراز میکشید روی زمین. صفحه 348. از رخت خواب خنک‌تر بود. اگر بابام در برگشت از اداره میدیدمش که خسته آشفته با دامن بالا زده تا زیر چانه دارد پاش را توی لاوک پر آب میمالد، در جا میرفت بالا طبقه سوم، وانه بود میکرد که ندیده استش. سری مثل برق میرفت بالا، میرفت سراغ ماشین تحریری آبرنگهاش. هنوز گاه به گاهی ازش را میفروختیم، به خصوص کشتی های بادبانیش را که مجموعه بزرگی بود با مجموعه کاردینل ها، آنهایی که رنگ های شادتر داشتن، بی نهایت چشم نواز، به اتاق جلو جلوه میدهد. موقع بود که دست به کار بشود. می رسیدیم به آخر ماه برای جبران غیبتمان در ساعت‌های روز. موقعی که می رفتیم شاتو شب تا دیر وقت باز می ماندی. مردم بعد از شام می آمدند بیرون قدمی بزنند، به خصوص موقعی که رگبار می زد. اگر مشتری از راه می رسید، مادرم سری لاوک و لوله های پنبهش را زیر کاناپه وسط مغازه قایم می‌کرد. سرپا وای می‌ایستاد و لبخند می‌زد. شروع می‌کرد بازارگرمی. یادم می‌آید که یک پارچه توری پت و پهن مثل کله می‌پیچید دور گردنش. آن روزها مد بود. کله‌اش را خیلی گنده می‌کرد. دای ادوار هم توی کار خودش واقعا از جان مایه می‌گذاشت، اما جای تأسفی برایش نداشت، چون به نتایج خوبی می‌رسید. توی زمینه کار خودش مکانیکی، لوازم دوچرخه، موفقیت‌هاش بیشتر و بیشتر می‌شد. کم کم داشت کاری می‌شد پردرآمد، حتی عالی. به زودی می‌توانست با شراکت بعضی دوستان جدی سهمی از گاراژ بیرون لووا را بخرد. دایی اهل کار و فعالیت و عاشق ابتکارهای فنی و اختراع بود. سرش برای این جور نوآوری‌ها درد می‌کرد. 4000 فرانک ارسیه‌اش را فوراً زده بود به کار یک اختراع ثبت شده تلمبه دوچرخه، یک سیستم خیلی تازه که چنان جمع و جور می‌شد که می‌توانستی بگذاریش توی جیبت. صفحه 349. اینطوری همیشه دو سه تاش را همراهش داشت که آماده بود برای عرضه کردن. به هر کی می‌رسید درش می‌آورد و نشانش می‌داد. کم مانده بود که 4000 فرانکش را سر این قضیه به باد بده. فروشنده ها کلک می زدن. اما بالاخره موفق شده بود به خاطر زبلیش و بعدش هم به خاطر یک تلفن، گفتگویی که در آخرین لحظه شنیده بود. یک شانس باور نکردنی، یک سر سوزن این ور و آن ور، کارش تمام بود. مادرم شیفته دایی بود. دلش می‌خواست بدن هم مثل او می‌شدم. به هر حال یک الگو برای من لازم بود. دایی هم می‌توانست یک الگوی ایدئال باشد برام. برخلاف پدرم، مادرم این را علناً نمی‌گفت، اما با اشاره و کنایه چرا. بابا موافق این نظر نبود که ادوار الگوی خوبی باشد. او را خیلی احمق می‌دانست. یک آدم کاملاً غیر قابل تحمل، بازاری مسلک، از نظر ذهنی بی‌نهایت جلف و همیشه آماده بگو بخند ابلهانه. با خنزر پنسرهای مکانیکیش، خیت و پرسهای اتومبیل، موتور سه‌چرخه و تلمبه‌های عجیب غریبش اعصاب بابام را خراب می‌کرد. واقعاً دیوانه‌اش می‌کرد همان حرف زدنش. هر بار که مامان از برادرش تعریف می‌کرد و جلوی دیگران از ابتکارها، موفقیت‌ها و زبلی‌هایش می‌گفت، بابام حرفش را قطع می‌کرد. تحملش را نداشت. نه، در موردش هیچ جور کوتاه نمی آمد. می گفت که همه موفقیتاش کار شانس است. روش زیاد است و شانس می آورد. همین حکم بابا این بود. چیز دیگری هم نمی گفت. بیشتر از آن نمی توانست خرابش کند. بهش بدهکار بودیم و باید قدردانی هم بهش نشان می دادیم. اما واقعا به خودش فشار می آورد که باش در نیفتد. ادوار این را خوب می فهمید. بدیهی بود. بدرفتاری بابام را تحمل می کرد. نمی خواست رابطه را زهرآگین کند. مدام به فکر خواهرش بود. جوری عمل میکرد که توی چشم نزند. یک توک پا می آمد که فقط حالی بپرسد. صفحه 350. ببیند حال مامان بهتر نشده. خیلی نگران حال نزار او و خروار خرواری بود که این رو برو آنور می کشید و قاچاقی می فروخت. مادرم هر دفعه تا چند روز بعدش از درد و خستگی و آه ناله می کرد. دایی روز به روز بیشتر نگرانش می شد. با دیدن اینکه حال مادرم هی بدتر می شد، بالاخره عزمش را جزم کرد و با پدرم حرف زد. بعد از حرف‌ها و بحث‌های زیادی که سه نفری با هم کردن، بالاخره به این توافق رسیدند که دیگر وقتش است که مادرم استراحت کند. نمی‌شد بیشتر از آن به چنان وضعی ادامه داد. اما چطوری؟ یک راه حلی پیدا کردند که یک زن خدمتکار بیارند، مثلا روزی 2 ساعت 3 ساعت، که خودش کلی کمک است. اینطوری مادرم خیلی کمتر از طبقه بالا و پایین می‌رود. دیگر زیر مبل‌ها را خودش جارو نمی‌کند. نمی‌رود خرید، اما با وضعی که ما داشتیم نمی‌شد از پس هزینه‌اش برآمد. دیوانگی بود، کاری بود نشدنی. فقط در صورت امکان پذیر بود که من کاری پیدا میکردم. در آن صورت با پولی که من در می آوردم و طبعا میرفت توی صندوق مشترک خانواده، بعد از پرداخت کرایه شاید تازه میشد فکر آوردن کلفت را کرد. اینطوری مامان راحت تر میشد. اینقدر سگدو نمیزد و کمتر خودش را خسته میکرد. این راه حل را بین خودشان پیدا کرده بودند. از تصمیمی که گرفته بودند راضی بودند. اینطوری از من خواسته میشد که همتی به خرج بدهم. یک جوری امتحان من بود. دیگر باید خودخواهی و هرزگی و تکروی را می‌گذاشتم کنار. من هم دیگر نقشی به عهده می‌گرفتم. برای خودم در زندگی هدفی پیدا می‌کردم. باری از روی دوش مادرم بردارم، سریع بپرم وسط میدان کسب و کار و مشغول بشوم. آها، در جا همین که سر و وضعم نونوار شد، به پیش به طرف کار نشان بده. چقدر همت داری؟ دیگر اشتباه بی اشتباه، کلک بی کلک، یللی تللی تمام. اراده و غیرت پشت کار استقامت. بله که دارم. پس چه؟ هدف از این بالاتر نمی شد. انگار به همان زودی رفته بودم سر کار. صفحه 351. اول از همه کفش لازم داشتم. دوباره رفتیم فروشگاه پرنس کنسور. کفش های بلو مفلید انصافا زیادی گران بود. آن هم دو جفت، مدل دکمه دار. اما همین که بیافتی به کار، یکی دو جفت که سهل است، سه چهار جفتش لازم است. برای کت شلوار رفتم فروشگاه کلاس مریتانت نزدیک میدان تره‌بار. برای گرفتن اندازه فروشگاه معتبری بود با شهرت 100 ساله، به خصوص پارچه‌های پشم اسکاتلندیش، لباس‌های رسمی‌اش، لباس‌هایی که واقعا مرگ نداشت. اسمش بود سرمایه مرد کار. منتهی قیمت‌های سنگی، واقعا کمرشکن. هنوز ماه مرداد بودیم. ابرام لباس زمستانی گرفتن. گرما که زیاد طول نمی‌کشد. کوینگاهی وقت‌های معین گرما واقعا بیداد می‌کرد. کوتاست و زود می‌گذرد، در حالی که فصل بعد فصل سرما تمام بشه نیست. هر چه بود فعلا در دوندگی‌ها گرما واقعا کلافه می‌کرد. چارش خیلی راحت. کتم را در می‌آوردم، می‌گرفتم روی بازو. فقط موقعی تنم میکردمش که زنگ را میزدم. راحت. مادرم نگفته بود که نونوار کردن من از سر تا پا چقدر برای خانواده خرج برمیداشت. مجموعش نسبت به امکاناتی که داشتیم هزینه سرسام‌آوری بود. ته همه کشوها را در آوردیم. هر چقدر هم که تقلا کرد، هر چقدر مخش را بکارندا، هر چه بین رفت و برگشت قطار خودش را رساند وزینه، روزهای بازار رفت نوعی و شاتو، بار سنگین جنس‌هایی که کمتر از بقیه بنجل بود، با قیمت‌هایی که هر چقدر بخواهی میشد درباره‌شان چانه زد، باز مبلغ لازم جور نمی‌شد. مشکلی شده بود که واقعا حل بشو نبود. هر چی می‌کردی باز 20 فرانک، 25 یا 30 فرانک کم می‌آمد. گذشته از عوارضی که همینطور مثل آوار سر ما خراب می شد و چندین هفته مزد زنکه کارگر و اجاره که دو ماه عقب افتاده بود به هم بهمن بدهی بود. نکبت. صفحه 352. هیچ چیز به بابا نگفت. گشت دنبال یک راه حل. 5 تا از آبرنگ‌های خوب بابا را انصافا بهترین‌هایش را برد خیابان ابوقیر پیش یک زنکی به اسم اورتون گوستاو. یک سمساری واقعا دربداغان به یک چهارم قیمت واقعی همه. نه، به قول خود امانتی. خلاصه کله کوله اجباری برای جمع کردن مبلغ لازم. نمیخواست هیچ چیز نسیه بگیرد. بعد از چند هفته سگ دو و کلک و دسته بالاخره لباسم تامین شد. نوعی نوبی نهایت گرم اما با دبا. همین که دیدم اینطور نونوار شدم یک دفعه تای دلم خالی شد. به کلی اعتماد به نفسم را از دست دادم. حال عجیبی می شدم. هنوز اراده را داشتم اما وحشتناک دچار شک می شدم. شاید با لباس زمستانی زیادی عرق می ریختم. شاید هرچه بود شده بودم یک کوره متحرک. حقیقت بیچون و چرا این است که دیگر هیچ احساس غروری نداشتم. همینطور هیچ اعتمادی به آنچه در انتظارم بود. فکر این که باید به همان سودی می رفتم رویا روی با کارفرماها باز می افتاد دوره برای عرضه چیزهای چرت و پرت. فکر اینکه دوباره توی چهار دیواری هایشان گیر می افتادم همه وجودم رو پر از دلزدگی می کرد. در آن جهنم دره انگلیس عادت نفس کشیدن توی جاهای بسته را از دست داده بودم. باید دوباره خودم را وقف می دادم. کار راحتی نبود. همین تجسمی که چشمم باید به یک کارفرما بیفتد نفسم را بند می آورد. لاله می کرد. همین که باید نشانیش را توی خیابان پیدا می کردم می خواست خفم کند. پلاک های اسم روی درها کنار می خواست آب بشود. راه بیفتد از بس هوا داغ بود. به 39.2 درجه هم رسید. چیزی که ننه بابا هم به میگفتن در مجموع خیلی منطقی بود. اینکه دیگر به سن سرنوشت سازی رسیده بودم که دست به یک کوشش اساسی بزنم. بختم را با خودم یار کنم و سرنوشت شکل بدهم. لحظه ای که اگر مسیر حرفه آیندم را تعیین نمی کردم دیگر کار از کار می گذشت. اینها همش عالی بود. حرفهای قشنگی بود. اما هر چقدر هم که خودم را از یخه آهار زدم، آرزده‌ام را کفش‌هایم را در می‌آوردم باز هی بیشتر عرق می‌ریختم. صفحه 353. عرق از حفشاکم سرازی بود. دوباره از راه‌هایی رفتم که قبلا هم رفته بودم. از جلوی خانه گرولوش هم رد شدم. از همان دیدن ساختمان و در ورودی حیاطش تنم به لرزه افتاد. همان فکر ماجرایی که آنجا پیش آمده بود بهم احساس دلپیچه می‌داد. چه خاطره‌ای خدا! با تجسم عظمت وظیفه‌ای که در انتظارم بود، همینطور که فکر می‌کردم به کلی اعتماد به نفسم را از دست می‌دادم. ترجیح می‌دادم یک خورده بنشینم. دیگر آنقدر پول نداشتم که گاهی یک آبجوی کوچک بخرم. حتی لیوان‌های 10 سانتیمی زیر تاقی‌های ساختمان‌ها وامی ایستادم. همیشه پر از سایه و جریان هوای خنک بود. چقدر عطسه می‌کردم. موقع فکر کردن برام یک جور اعتیاد شده بود. از بس همه فکرم بی‌وقفه دنبال حرفای بابام بود، رفته رفته داشتم حق را می‌دیدم به او. در عمل داشتم متوجه می‌شدم، می‌دیدم که سرم به تنم نمی‌ارزد. فقط گرایش‌های مخرب دارم، ولنگار و تنبلم، لیاقت آن همه خوبی‌های مادر و پدرم را ندارم. آن همه از خودگذشتگی های دردناک حس می کردم که کاملا ناخلف و جرثومه و فاسدم. خوب می دیدم که باید چه کار کرد و نومیدانه تقلا هم می کردم، اما کمتر و کمتر موفق می شدم. با بالتر رفتن سنم بهتر نمی شدم. همینطوری هیئتش هم بیشتر می شد. گرما هم معیار خودش فاجعه است. گشتن دنبال کار توی ماه مرداد بدتر از هر چیزی آدم را از پا در می آرد. اول به خاطر پلایی که باید بروی بالا و بایایی پایین و بعد هم استرابی که هر بار موقع انتظار گلوی آدم را خشک می کند. به مادرم فکر می کردم، به پای خستش و به زن خدمتکاری که می توانستیم بیاریم اگر می توانستیم کاری پیدا کنیم. روحی هم بهتر نمی شد که نمی شد. هرچقدر هم که خودم را همین می کردم و با تجسم آرمان های بالا به خودم بیشترین فشار را می آوردم، باز به اوج نمی رسیدیم که نمی رسیدیم. شور و اشتیاق به کار را از زمان گرولوش از دست داده بودم. ترحم انگیز بود. صفحه 354. در نتیجه با همه این اوصاف، با همه این حرفای قشنگ قشنگ، خودم را از هر فلک‌زده‌ای از همه فلک‌زده‌ها با هم بدبخت‌تر حس می‌کردم. خودخواهی شانی‌ای بود. فقط به گرفتاری‌های خودم فکر می‌کردم که به نظرم یکی از یکی گوهتر می‌آمدند، آنقدر که حس می‌کردم خودم همه از دستشان بوی لجن گرفتم. توی آن فصل گرما داشتم می‌گندیدم، از دور عرق و خجالت داشتم از هم وا می‌رفتم، از این طبقه به آن طبقه، جلوی هر سنگی شرشر عرق ازم سرازیر می‌شد، داشتم کامل آب می‌شدم بدون هیچ انگیزه اخلاقی و هیچ شرمی.